الله الرحمن الرحیم.
یه سنتون تو هر حدیثی سه بخش داره: صدور، دلالت، جهت. خب بعدش جمع این حدیث حالا با سایر ادله اون مرحله بعد. خب حالا اول صدور حدیث. خب
اول راجع به صدور حدیث صحبت می‌کنیم. سند دیگه راجع بهش ذکر شده، یکیش مرحوم اول که از مرحوم شیخ صدوق، که خب تکلیف شیخ صدوق معلوم، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی که این محل بحث ماست. بعد سعد ابن عبدالله اشعری قمی، این فقیه امامی ثقه اجماعاً. یعقوب ابن یزید حماد انصاری، ایشون هم همینطور. حماد ابن عیسی جهنی هم جز اصحاب جهنی. بعد حریز ابن
سعیه حماد هست تو اطلاق مقامی میگفتم بله همین
ماله ایشونه. بعد حریز ابن عبدالله سجستانی هم ایشون هم همینطور فقه سر
صاحب کتاب بود، همون که حماد میگفت کتاب صلاتش خوندم همین حریزه.
سند اگر یحیی ابن عطار القمی رو درستش بکنیم، که حالا بنا داریم درستش بکنیم، سند یعنی سند درستی میشه و سندش صحیح هست. این از این مطلب. بعد راجع به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، ایشون توثیق خاص نداره، یعنی از آقایون کسی ایشون رو نوشته باشه که توثیق خاص داره. گرچه اسارت خانوادگی داره، ولی اونجا فرمودین اسارت خانوادگی خیلی تأثیری در توثیق کردنش نداره، یعنی در کتب معتبر رجالی راجع به ایشون ننوشتن ثقه. 191 دونه ازش روایت رسیده، 103 تاش از مرحوم شیخ صدوق، 88 تاش هم از حسین ابن عبدالله ابن غزائریه. ما سه تا مسلک داریم اینجا بر مبنای مختار ما، که البته این مختاری که شما ترکیبات فرمودین، سه تا شرط برای توثیق عامه ایشون اثبات میکنیم. یکی، کثیراً از ایشون روایت شده، حتی مبنای کلی رو بگیم، کثرت روایات از یه فردی و اینکه اجلا ازش کثیراً نقل کرده باشن، زفاقتی هم راجع بهشون نرسیده باشه. حالا اگر توثیق خاصی از یه همچین شخصی وارد نشده باشه،
تضعیف خاص
نه دیگه، میگیم اگر ننوشته باشن که ایشون ثقه است،
از
با مجموعه میشه اثبات کرد. این اختلافیه، برخی هر ستا رو میگن باید باشه، برخی میگن دوتاش کافیه، برخی هم مثلا مرحوم آقای شوبری که مبناشون از همه کسی یعنی باستره، میگن همین کثرت روایات از ایشون اثبات وثاقت این آقا رو میکنه. راجع به ایشون، خب این مبانی، این در واقع این ستا میشن در واقع ملاک اطمینان به وثاقت یه فرد در سخت در این حالت ممکن، که حالا گفتیم در علما هم اختلاف که حالا کدوم رو قبول کنیم. مبنای مختار در توثیق رواتی مثل احمد ابن محمد ابن
حالا پس سه تا شرط داشت یا نداشت؟
سه تا شرط رو خب مرحوم صدوق که اگه سه تا رو کثیر بگیم، کثیر ازش نقل کرده، خودش هم خب جلیل القدر ازش نقل کرده، ضعف و قدحی هم وارد نشده داره.
صدوق یه نفر، ابن غزالی هم هست،
بعدم
خب ابن ابی جید القمی هم هست، اون تا اون تدار رواتی نقل کرده تکه زیر ده تا.
ابی
جید یا جید تلفن سوی دارم جید یا جید هم استاد نجاشی، اونم هست، اون تدار رواتش کرده زیر ده هاست.
پس با توجه به این مبنا ایشون اثبات میشه، ولی اینکه اون موقع من سوال کردم که ایشون بزرگوار نفرات اول قومه، این ثابت نیست، گرچه گفتیم قائل داره که ایشون رو از بزرگان و ثقات بزرگ قوم میدونستن. بعد معیداتی هم بر وثاقتش داریم، که البته اینا معیده، یکی ترزیات مرحوم صدوقه، که اصلا ترزیه مرحوم صدوق یه مبنای، برخی معید میدونن، برخی هم مثل بعضی از آقای مثل مرحوم مثلا آقای
جای ترزیه هم که داره توی مشیخه من لا یحضر الفقی زیل عمرو بن امیه، اونجا اسم احمد محمدی احترات ها رو میاره و رضی الله عنه میگه تو مشیخه من لایحضر زید عمر ابن امیه. خب درست گفتیم. خب
بعدم مرحوم صدیق ایشون رو به ابن ولید عطف کرده، مرحوم ابن ولید عطف محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن یحیی به ابن ولید صرفا در حد معید باقی مونه و اونو دلیل مستقل در توثیقش به حساب نمیاد، محسوب نمیشه. گرچه برخی مثل آیت الله شوبری بازم همین صرف عطف رو قبول دارن، چون ابن ولید رو آدم بزرگی میدن اجلا شمردن و این عطف کفایت میکنه. مرحوم علامه حلی هم ایشونو توثیق کرده و همه اینو مؤید میشه، گرچه باز هم هستن کسانی که مرحوم علامه رو خودش
علامه توی طریق صدوق به عبدالرحمن بن حجاج و یکی هم تو طریق صدوق به ابن ابی یعفور، دو بار دیگه اینا صحیح هستن و راویانی که اصلا ثقه‌اند که یکیشون هم احمد بن ابی یعفور داره، دو بار این جمله رو دارن.
با این مبنایی که ما الان محضر شما عرض کردیم، شیخ و سید یزدی و امام و توستری و آقای خویی و شوبری همه اینها قائل خواهند شد که قطعا ایشون ثقه است. لکن اگر کسی هیچ کدوم از این قرآن معیدات رو قبول نکنه، بازم به ساعت این حدیث رو، یعنی صدور این حدیث رو میشه درست کرد و صداقت این آقا رسید. اونم عمل مشهوره دیگه، عمل مشهور هم گرچه قال داره که مثلا قبول نداشتن، ولی اول مشهور چون غالبا قبول میکنه، مشهور قبول میکنه، همین جبران ضعف سند رو هم خواهد کرد. یا
حالا طریق راه تعویض سند هم داره،
تعویض سند هم شما گفتین درسته، فهمیدین که راه های تعویض سند هم برای پذیرش باقی میمونه. خب خوب بعدش رجوع ابن غزالی صحبت کردیم، یا حالا
خیلی خوب بود، ایرادی هست بلحان آقا شغل بیار خیلی خوش آمد. و الان یکی بگو احمد امامی عطار همه اینا را آماده نداشتم همیجور بگم، من فکر میکردم بگفتم ولی حاضر باشتم، حاضر آماده همه رو گفت. خب بودید دفتر ما هم همین ها بست خیلی خوب بود. از شما
حتی سوالات خودم نوشتم اینجا
را راجع به سنده که سوالی داره بپرسه.
حاجا یه سوال کلا راجع به این پذیرش احادیث، اینجایی که داریم که اگر حدیث ما به شما عرض شد ببینید قلبتون چطور واکنش نشون
میده، الان فایده داره.
چرا؟
الان فایده داره. قرائن حالی اگه باشه همون اطمینان به دست میاد. دیدید سلم طاووس داره و خواستی مراجعه کنی کلام ایشون بخون، که هم کسی که اولین بار من تغییر داد، قبل دو قسم میکرده گفت چهار قسم، میگه یه اون قرائن حالیه خیلی موثرن در حصول اطمینان، چون با یه نفر دمخور بودی یا نزدیک بودی خود همون اطمینان ها خیلی راه کشاست، ولی وقتی فاصله زیاد میشه دیگه اون قرائن حالیه که راجع به شخص از بین میره. مگه اونایی که یه جوری بودن اهل تراجم هم بودن کسی بودن
آقا حدیثش عرفانیه ها
باشه، حالا در
این اصلا عرفانیه مثلا ما راجع به این فکر کردیم اتفاق جزء قرائن حالیه است. چرا مثلا این میمونه که مثلا شما خیلی با کتب امام کار کردید،
درس کردید
بعد امام اصلا ندیدی یا مخونی شما ندیدین که، ولی خیلی با کتب امام کار کردین، تفکراتشو میدونید. الان من یه جمله از امام به شما بگم شما میگه آقا اصلا امکان نداره این کلام از این آقا صادر بشه.
قبلا هم عرض میکنم
یعنی امکان،
ولی مشکل برای ماست، ما که فاصله بگیریم تمام اون روایات رو نداری، قرائن حالیه هم نداری. البته کبراشو قبول داریم، اگر کسی اطمینان نوعی نه شخصی به صدور حدیث پیدا بکنه حجته، اما مثلا خود من یه مورد هم سغراش پیش نمیده، جایی هم که دیگر هم گفتن اینطوری نیست، جایی هم که اطمینان برام حاصل شده از این راه هم میشه درستش کنی، یعنی چیزی که عملا نتیجه رو عوض کنه. مثلا خیلی خود پای نهج البلاغه اصلا اطمینان به صورت داره، ولی خب سند معتبرم داره. اون جایی که من اطمینان برای خود من خودم میگم، اون جایی که اطمینان نوعی به صدور تو حدیثی که کار کردن نبود از این راه هم نمیشد، مثلا عملا چیزی رو تا اینجای کلام من مقابل شما هستم با این مبنا تغییر نکرد. مثلا کبرای کلی شما به عنوان اصولی قبول داریم که اطمینان اگر حاصل بشه که نوعی باید حاصل بشه.
ببینید من حدیث و متنش رو براتون میگم، این نه حدیث سناس
و عبدالله دیگه این من تو پایان‌نامه نوشتم، اگه وقت خواستی 7-8 صفحه است اون فاصله شو میدم بخون.
درسته نبی مرسل او عبدون دل ایمان، خب میگه ملک معرب یا بهش ایمان پیدا میکنه،
این قسمتش ربطی بحث ما نداری، این باید فهمه لایت هم من
حالا ادامهش رو ببینید، فما عرفت قلوب و کن فخضوع و ما انکرت و ردو
به همه اتمیداره دیگه.
نه این
به همه اتمیداره
ساده انگاریه نسبت به این.
خب شما فهمم چیه ما عرفت قلوب و کن بخواید تطبیق بدید توی اصول برابر حجیت چی بخواید بگید؟ قطع اطمینان زند شک وهمه کدومه؟
یه جور نمیدونم شد قطع اطمینان شهودی باشه.
اطمینان مهم نیست از کجا حاصل بشه، چون حجیت اطمینان مطلقا قائله اونتا عملا مورد نداره، یعنی من کبراشو قائلم حجیت اطمینان رو مطلقا قائلم، اطمینان نوعی رو همین حساب تو خبر واحدم اگر اطمینان حاصل بشه به صدور که این روایت هم همینو بگه، این رو هم ما قائلیم. من تا گفتم عملا یه موردم تا الان برام پیدا نشده که من با این اطمینان بتونم یه نظری بدم متفاوت.
شما تازه اطمینان شخصی هم پیدا کنید تکمیل
شخصی نیست، نه دوئیه،
نه میدونم میگم
صد غرفیه
فردا با شهود، چون اطمینانی که با شهود حاصل بشه به درد خودتون میخوره به درد بقیه نمیخوره.
مشکل اینه احکام اعتباریه متعلقشون قابل شهود نیست،
خب شما بعد به اون اطمینانی که از مجموع به دست بیاری عمل
کنید. راجع به احکام درسته.
خب بحث رو تو فقه.
غیر فقه
هم ما اطمینان به صدور رو قبول میکنیم. اونجوری قبول نمیکنیم. چون ما شهوده الهی شیطانیش تفکیک بشه. تفکیکش دوباره مشکله. تو شهود دیگه خود ادام تو کتاب عرفانی دارن دیگه شهود الهی شهود شیطانی. خیال متصل و خیال منفصل. تفکیکش به این سادگی نیست. مثلا همین است که خواب رو قبول نمیکنیم. خواب و قبول نمی‌کنی تو خوابم میتونه الهی باشه چون تف در مقام تطبیق این که شما مشخصا بتونید بگی این خیال متصل خیال منفصل اطمینان خیال متصل یا منفصل شهود الهی یا شیطانیه شیطانی منفصل دیگه اینا کار ساده نیست کار ساده نیست کار مشکلیه ولی اگر اطمینان نوعی حاصل شد قبوله باز تو امور تکوینیه راه داره مثلا شما قرار تکمیلی داری آقا موضوع داشت یا نداشت چه ساعتی در روز اتفاق افتاد بعدش چه حالاتی براش پیش اومد و توی مسائل احکامی و اعتباری اینا دیگه نیست
بله.
اگر ما میتونستیم مسائل و مواضع رو شهود کنیم و الزام و عدم الزام شهود کنیم خوب بود خودم که شدنی نیست روی این حساب میشه اطمینان به صدور با این اطمینان نوعی به صدور عملا عرض کردم عملا خود من این کبرا رو قبول دارم تو اصولم قائلم تو موالیم هم هست ولی تا الان که مقابل شما نشستم یه حدیث نتونسته یعنی شده اطمینان پیدا کنن متخو هم اونهایی که از اون راه هم حجت میشد و یکی از اونهایی که از اون راه حجت نشد اطمینان نوعی پیدا کنم که مثلا فتوا رو بتونم باش نتیجه استنباط عوض کنم تا الان یه مورد پیدا نکردم اون اول که اینو بحث میکردیم فکر میکردم خیلی چیز خوبی شد که ما موثوق الصدوری شدیم سقهی هم شدیم از هر دورا پیش میریم دستمون بازه ولی عملا نشد یعنی چیزی دستمون نگرفت تا حالا مگه در آینده یه موردی پیش بیاد
نمیدونم من دیدم مثلا بعضی ها بعضی جدی از بزرگان الان بزرگانی که من میگم این رو شاید فرق کنه با بزرگانی که تو نظرشون اینها مثلا بعضا حدیث رو میشنوند یک جور مثلا میگن یه انسی داریم ما با این حدیث با این کلام
چه خاله حجته
همون حجت شما خیلی خوش گرفت
خیلی خوش خوش بعد یه چیز محکمی داشته باشی که اگه غلط در اومد بتونی با تمام خلاصه وجوه در محضر حضرت حق رب العالمین امام زمان بزرگان از حرف دفاع کنی این هم چیز شوخی نیست ادبیات
نه درست ادبیات دیده شما به دستگاه الهی شبیه محکمه قضاوت
آقا هر موضوعی اتفاق فقه همینه
فقه
همینه شما وقتی وارد حوزه حجت میشی اتفاق دقیقا محکمه قضاوت متأ دین محدود به این نیست البته شما تو هر موضوعی باید فضای اون موضوع رو حفظ بکنید و الا خراب میشه وقتی داری اصول بحث میکنی اصول کارش چیه؟ بگو اصلا این علم برای چی طراحی شده؟
حجت
تحصیل حجت خب تحصیل حجت همین فضاشه یعنی دقیقا فضاییست که شما حججی رو باید پیدا بکنید که در محکمه عدل الهی برای شما معذریت لاغل بیاره و تو اصول فضا دقیقا اینه اگه خارج از این فضا بری اصولت خراب میشه اصول ولی تو فقه میری یه جور دیگه است فقه میشه تطبیق حجت خب یه جور دیگه است عرفان یه فضای دیگه است فلسفه یه فضای دیگه است کلام یه فضای دیگه. هر کدوم فضای خودشه من تو پایان‌نامه اینو نوشتم تو رساله دکتری که بعد شما متن رو می‌خواید معنا کنید بعد فضای صدور رو تو فهم متن در نظر بگیری یکی از مسائل مؤثر تو فضای صدور هم موضوع بحثه نزاعی کسی بخواد مثلا با همون فضایی که داره کار مثلا اصولی می‌کنه کار عرفانی بکنه یا عرفانی می‌کنه کار اصولی بکنه مسلم میدونید حداقل یکیش خراب میشه اگه جفتش خراب بشه اصول تحصیل حجت خشک خشکم هست باید یه چیزی پیدا بکنید محکم که بتوانی با اون احتجاج بکنی و روش وایسی ما اون اطمینان نوعی رو کبراش رو قبول داریم حتی نوعی حجت هم میدونیم خبری هم که اطمینان نوعی بهش حاصل بشه حجت میدونیم ولی در مقام عمل گفتم تا حالا یه مورد هم تو فقه نشده که مثلا برخلاف اون چیزی که اول فکر میکردیم اون موقع که کارش رو کار اصولش انجام دادیم تا حالا یه موردم عوض نکردم
من چرا خودم به شخصه نه تو غیر فقه اطمینان برام زیادتر از حالا مثلا به نظر شما حاصل
اطمینان هرچی شما از یه سری مسائل کمتر خبر داشته باشی تو هر رشته ای، اطمینان تو مسائل بیشتر حاصل میشه. مثلا من وقتی که آدمای خلافکار شهر رو میشناسم خیلی راحت تر به مردم شهر اطمینان میکنم تا مثلا یکی از همون بنده خدای دروازه بودم تو اطلاعاتم بود و اینا. مثلا با ایشون وقتی میریم جایی مثلا با هم هستیم، بعد مثلا خواهی قرائن پیش میاد ما اطمینان میکنیم، بعد این چیزی نمیگه، اون موقعی چی نمیگه، بلکه تمام میشه من دیگه مثلا این احتمال هست، این احتمال هست، این احتمال هست، اصلا این احتمال بزنی من نمیومده. ولی خب اون به مقتضای شغلی که داشته و برخوردهایی که با آدم هایی که داشته این مسئله هست. یا مثلا از این چیزا یه بند خدای دیگه هست از اقوامه، این قبلا تو بازرسی مالی سپاه بود، حالا بازنشسته شده به عنوان چیز باز میره. بعد خدمت شما عرض شد که با این هم وقتی بیدیم همینه، یعنی بیدیم رستوران تای پولو مثلا حساب میکنیم، چک هم بیدیم، مثلا چک که نمیدیم پولش رو بیدیم، بعد مثلا وقتی تمام اونم اونم اون موقعی چی رو بیدیم، بعد که تمام میشه میگه شاید این شاید یه سری شاهدهایی میگه منطقیه ولی اصلا به ذهن من نمیرسیده. اون به خاطر چیه؟ چون اون در جمع بحثای فقهی و کلامی و تفسیر و فلسفه همشون همینه، تا وقتی آدم از یه سری احتمالات خبر نداره حصول اطمینان براش راحت تره، وقتی از اینا مطلع میشه کار سخت میشه. بعد حالا مشکل کجاست؟ مشکلی که اطمینانی که حجت میشه اطمینان نوعیه. شما باید بری ببینی این احتمالاتی که الان به ذهن شما میاد کدوم یک از این احتمالات عرفی بوده در زمان صدور حدیث و کدوم یک در زمان صدور حدیث عرفی نبوده، و اینا کارهای سختیه. یعنی من الان من پیدا کردن همین که این احتمال تو عرف الان کدوم عرفی از کدوم عرفی نیست خودش مشکله. حالا شما در نظر بگیر میخواییم بریم برای 1400 سال پیش قضاوت کنیم که این احتمال اون موقع عرفی بوده یا عرفی نبوده، چه بسا اون موقع عرفی بوده الان از عرفیت چی شده بعد به تدریج از عرفیت خارج شده، چه بسا ماها بدبین شده باشی این احتمال برامون اومده باشه، و تو هر موردی دوباره تو تک تک اینا به حجت رسیدن کار سختی. بله این که شما راحت به اطمینان میرسید طبیعیه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما از خیلی چیزا هنوز خبر نداری تو همین حوزه فقه، یعنی با خیلی مسائل
به فقه اطمینان نمیرسن تو هم به خیلی چیزا اطمینان.
خب همون تو روایاتش که میرسی، هر جا که میرسی تو اطمینانی که ما میگیم منظور تو صدور روایات دیگه، بحث اون سر اینه. خیلی چیزا رو آدم وقتی نمیدونه، وقتی خبردار میشه یه کلاس جعل حدیث داشتیم با آقای رفیع، بعد میگفتش که من تجربه کردم هر وقت که این کلاس تمام میشه بعدش که از بچه ها میپرسن میگن ضریب اصول اطمینان ما به صدور حدیث پایین اومده، چون تو ذهن
بس من کلاس هم برم باز بیشتر میشه کمتر نمیشه.
منم نکن
نه من مطمئن
منم کردن ها زیاد کردن قبلش.
خب
سند خوب گفتی یه نکاتش هم گفت و تعبیر سند که گفت، بریم روی متن حدیث. خب شما بگو آجون الاعیاد اون روایت مال بحثه، فقط اونم نیست روایت دیگه هم هست مال نتیجه شون تو اصول میشه اطمینان به صدور حجت است. البته اطمینان باید اطمینان نوعی باشه، اما اینکه عملا چقدر کار کرد داشته باشه، چون اطمینان اگر شخص شد فایده نداره باید نوعی بشه، چقدر کار کرد داشته باشه این مبنا این جای صحبت
داره. خود آدم روشنگر هست
ولی حجت نیست، حجت نیست. اینا بعد ذیل ادله اطمینان بحث کنیم. بعضی وقتا که خیلی اطمینان شخصی آره به خلاف قطع، قطع اینطوری نیست، قطع حجت ذاتیه برای خود شخص حجت. البته یه جا اگه ادله اطمینان بحث اینو بحث خواهیم کرد، ولی خب حالا فعلا که نیست. بریم جلو. رد نیست که معلومه، شما معنا کن.
میفهمن که از امت من 9 چیز برداشته شده، خطا، فراموشی، اون چیزی که بهش اکراه شدن، اون چیزی که نمیدونن، اون چیزی که توان ندارن، اون چیزی که مستر به چیزی شدن. الخبر. حالا استناد به این حدیث چیه؟ فرمودن که این چند تا چیزی که توی روایت اومده از مسلمان ها ان امتی امت پیامبر باشن برداشته شده. یعنی چی برداشته شده؟ بعضی گفتن که منظورش یا اثرشون برداشته
شده. نه به اونجا نرسیدیم. اول استدلال رو بگو تا بعد. کسی که داره به حدیث رفت بر براعت استدلال میکرده چی میگفته؟
میگه ما علم نداریم لذا مالا یعلمون ما رو در بر میگیره و از گردن ما ساقته، اون چیزی که بهش علم نداشتیم طبق مالا یعلمون.
مثل ما حجم الله علم اومدن عباد تقریبا
مثل ما اینجا پایین آوردن نزیب ما
بعد رافعیت نمیدونم اینو گفتم یادم رافعیت حدیث رفت توی فقرات نهگانه با هم چه فرقی داره؟ کی میدونه؟
حدیث
حکم وضوعی بودن؟ نه نه حکم وضوعی بودن، رافعی از این واقعی و ظاهری بودن،
بعضیش دفعیه بعضیش رفعیه بعضیش مقتضا رو میبره بعضیش
را نبود بعضیش... چه مرتبه ای از حکم برمیدن؟
ظاهری
و این واقعی که این تمام واقعی
کدوم تنجز کدوم فعلیه؟
ما لا یعلمون فعلیتشو
شیخ خدا سودی شدی بگی با لا یعلمون احکام الله اقتضاعا این حرفایی دو شنیدیش از اون باری افتاد احکام الله اقتضاعا انشاءا فعلیتا بین عالم و جاهل
یکیه.
پس چطور میشه با لا یعلمون بیاد فعلیت ها ده؟ عکس اینه، یعنی
تنجز تو خطا بسیار مجبور تو اون سه تا قسم مستوکرهو مالای علم و مالای تهون و مستور رو الی این رو که میدارم این چیز تنجز رو برمیداره
مالای تهون
نه
مالای علمون تنجز
آه این درست در مالای علمون تنجز رو برمیداره که رفت ظاهریه بعد در مالای تهون و مستور رو الی و مستوکرهو الی فعلیت رو برمیداره که رفت واقعیه
اون خطا نسیان چی؟
مالایوتی
بون خطا نسیان
زیمجو معیه
بذار آره یکی یکی من حرف بزنی حرف جواب بدم بعد بذار این تمام شد به خطا نسیان برسیم بعد سوال این میشه که مگه مالای علمون با اون ستا ما هم سیاه نیستن چطور تو اون ستا شد رفع فعلیت و رفع واقعی شد در حقیقت توی مالای علمون شد رفع تنجز و رفع ظاهری شد درست شد؟ بعد این همون نکته ای گفتم این بله تو سیاق اونا هست ظهور هم اینه که همشون رفع فعلیت باشه بوده تو مالای علمون به خاطر این که اون بحث خلاف اجماع پیش نیاد بفرمید خلاف اجماع پیش نیاد
شاهی
بخش آزار بفرمید هر صورت که چون در احکام الله خلاف اون اجماع شیعه پیش نیاد روی حساب تو مالای علمون بگیم چی؟ تنجز این طوریه قصه ولی تو مالای علمون هم بگفتیم فعلیت این روشن شد؟ که آقا هم فرمودن اما حالا بر میگردیم به این طرف خطا و نسیان خطا و نسیان محل بحثه
الان مالایوتیقون رو چرا باز هم فعلیت
فرمودین؟ مالایوتیقون که پر باز باید فعلیت چون قدرته
نه در مقابل تنجزش یعنی از اون بر خود جهل چنین چیزی هم صورت نمیگیره دیگه
نه قدرت شرط فعلیت شرط انشا نیست یعنی چه؟
حکیمان است آیا؟
انشا که میشه به اشخاص که کار نداره رو طبیعت میره حالا ممکنه یک فردی قدرت داشته باشه یکی قدرت نداشته باشه اون فردی که قدرت نداره حکم برای او فعلیت پیدا نمی‌کنه اون فردی که قدرت داره برای او فعلیت پیدا می‌کنه به عبارت اخرى شارع میگه آقا یه وجود بگو خود بگو
وجود غیر مطاق
یه وجود یه واجب
قسل نهربی
قصد روی روی استحبابش هم ثابت
قصد جمعه بازی ها واجب میدن قصد جمعه بازی واجب میشه قصد روی روی
استحبابش
نظر ما که وجوب داره ها جواهر
شما به فتاقایی روش
ندازید نه ما استحبار خودمون بودن
بدتر مشکل قصد روی روی استحبابش بوده سنده صدور رواتشه ما قصد
اطمینان بدی کردیم
بعد جزا اخبار من بلغ بیاد اعطاء ثواب درست میکنه حالا اونم بعدن بحث میکنیم در منبلغ سه مسلکه الان هم هست یه مسلک اثبات استحباب کردی کم طرفداره مثلا آشان خباس خوبی ندارم یه مسلک اعطای ثوابه که امامینا دارن یه مسلک که مثلا های مکارمینا هم الان دفاع میکنن میگن اصل مشروعیت بعد از جای دیگه ثابت بشه مقدار ثواب توی روایت ضعیف بیاد منبلغ درست میکنه مثلا قرائت قرآن هست اصل مشروعیت و استحباب ثابته فقر و متیسر من القرآن. حالا یه روایت ضعیف میاد میگه مثلا فلان سوره رو بخونید اینقدر ثواب میبرید. بعد این مسئله سوم میگه منبلغ مال اینجاست، درست شد؟
بله.
تازه شما اگه این مسئله سومو داشته باشید اعطاء ثواب تو دوره روی نمیتونید بگید، چون قسط دوره روی مشروعه چون جایی ثابت نشده. اما حالا رو مسئله دوم که مسئله مختاره که امام اینا هم قائلند، اعطاء ثواب رو میپذیرید ولی استحباب
عمل مشهور جابر ظرفش نیست.
شهرت عملیه قدماییه جابر ظرف سنده و توی این روایت ما شهرت عملیه قدماییه نداریم.
نداریم که معلوم نیست داشته باشیم.
معلوم نیست داشته باشیم برای این بهتر.
صدوق خودش گفته عمل
کرد. ولی دقیق میشی ها. معلوم نیست.
صدوق خودش گفته عمل نکرد آجا، یعنی خود صدوق میگه هرچی اینجا نوشتم عمل کردم. خودش
گفته. گفته شیخ خودم چرا حرف میزنه؟ صدوق در فقط من لا یحضر الفقیه اونم نه همه کتاباش در مقدمش گفته اون چی که جاش فتوا میدن و شما میدونید وقتی اینا باب میارن اینا اون روایات اولیهش رو دوتا نکته را بگیم. روایات اولیهش رو که میارن معمولا معتبران رو میارن بعد معیدان رو میارن. برای روایات پایینی رو معلومی از نظر سند قبول داشته باشه. نکته دوم صدوق از کسان است که توی باب اخبار من بلغ معتقد به اثبات استحباب و اون مسئله که آشخباس قومیه. رو همین حساب هیچ استقالی نداره که رو مبنای خودش با خبر ضعیف و سند فتوا به استحباب بده. اونی هم که در مقدمه کتاب آورده گفته من چیزی رو بیان کهش فتوا میدم. جمله رو عوض نکن. پس روی مبنای خودش ضعیف و سند هم بوده باشه تو استحباب ها. استحباب. فتوا به استحباب میداده. لذا استقالی نداره که اینو در من لا یحضر ذکر بکنه. اما وقتی شما این مبنا رو قبول نکردی، اگه اون مبنا دوم قابل شد اعطاء ثواب را، خب اعطاء ثواب رو تو قسط دوره قبول میکنی. ما هم به همین رسیدیم. ولی چیز ثابت نمیشه. آثار استحباب، خود استحباب و آثار استحباب مثلا جواز نماز خوندن ثابت نمیشه. اگر اون مبنا سوم داشته باشی که بگی بعد مشروعیت جای دیگه اثبات بشه که اصلا اعطاء ثواب اینجا ثابت نمیشه. دقت کن چطور شد. حالا بر رو مختار استحباب ثابت نیست ولی اگه کسی قوز کرد ثوابش رو بیدن اینجوری است.
حالا استاد میگه واجب حالا اینجوری چیز شد مثلا سوم رو سوم ماه رمضان رو با این
سوم مالایی رو
تطبیق بدیم چجور میشه؟
با چی؟
بس همین بود که
سوم وقتی واجب میشه شاره نگاه میکنه طبیعت سوم در ماه رمضان برای مکلف مسئلت ملزمه داره بیاد وجوب رو به صورت کلی انشاء میدونی شد این انشاءه. اما فعلیت چیه؟ فعلیت اینه که الان ببینیم شروطه در تک تک مکلفین محقق میشود یا نمیشود. حالا اگر کسی قدرت بر روزه نداشت خب اون وجوبی که به صورت طبیعت رفته بود برای این فعلیت پیدا نمی کنه. دیگری قدرت داره شرایط هم داره برای اون فعلیت پیدا میکنه. پس اون انشاء لغو نمیشه چون انشاء هزارتا که نیست. یه بار میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حالا این کم میلیاردها انسان رو شامل میشه. یه تعدادی از اینایی شروط هم داشته باشن ذکرش لغو بگو نخواهد. انشاء نمیره رو تک تک. انشاء کلیه. بعد هر فردی که شروط رو داشت حالا اما به نحو انحلال اما به نحو خطابات قانونیه حکم برای او فعلیت پیدا
کرد. خب جعل همین قانون رو ما اینجا چرا مالایوتیکون رو در همون مرحله ای نمیگیریم که یعنی خطاب عمومی قرار بسازه؟
قدرت یه امر شخصی فهم میکنه. یکی قدرت داره یکی نداره. یه چیزی نیست که مثلا همه قدرت ندارن. مثلا شاید بگی روزه یه سری ها قدرت دارن یه سری قدرت ندارن.
تو در اون تعبیر آخر همین مثلا لا یکلف الله نفسا الا وسعها میشه این دیگه با این بیان همون جوری الان اون اگر در مرحله جعل نمیفرماید که لا یکلف الله نفسا
نه اولا فعلیته. جعل این تعبیره ما جعل علیکم فی الدین من حرج این میشه انشاء. یا اگه لا ضرر و لا ضرار اون نسخه صدوق رو قبول داشته باشید لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام میشه انشاء. اما یکلف و یا لا یکلف و زورشون در انشاء نیست. اونی که به شما تکلیف رو میآورد یا میبرد اون فعلیته. انشا که کلیه برای شخص شما نیست که، بیره رو کلی. مثلا لا یکلف الله نفسا الا وسعها هم فعلیت، لا یکلف الله نفسا الا ما آتا هم زورش در فعلیت بود. اگر مثل شیخ معنا کردید که قدرت بود که چی، اگر هم به علم معنا کردید به خاطر اون اجماع میبردش توی تنجز. علایات این رفع توی مستور و مستوکره و بالایتیغون رفع واقعیه، البته از فعلیت توی بالای علمون از تنجزه توی یه سیاقن، ولی به خاطر اون اجماع بالای علمون رو تنجز میمونه خطا و نسیان. بله در نسیان اختلافی است، ولی کم چون فعلیت خطاب برای ناسی به ما و ناسی لغو است، روی حساب اونجا هم رفع فعلیت معنا میشه و اون موقع این بعدها اثر پیدا میشه. ناسی هم جاهل و قاصر میدونن دیگه، بعد یه جایی میرسیم بیاییم تو جاهل و قاصر ناسی ها رو جدا میکنیم بگیم عمل اینا صحیحه، برای که کلیتا جهل و قصوری رفع تنجزه، فعلیت نیست. ناسی قصهش فرق پیدا میکنه. معلوم شد؟ گفتی قاعد شد دیگه. بریم جلو. اشکال اولی که میکردن به حدیث رفت که معروفه هست،
میگن که باطل چو به این که
اشکال خودشه،
میگن باطل چو به این که فقره ما لا یلم در سیاق مستقو علای و مستقو علای اومده و استرار و اکرا هم به فعل و ترک خود مقدسه ای داره نه به کار شاره، به خاطر همین باطل چو به سیاق اونا اینا هم مثل اونا داخل به شبهات موضوعیه میشه، در حالی که ما میخوایم شبهه حکمی تحریمیه.
یه نکته بگم سر کلاس ها، دفعه اول کنم درس میده نمیگیم شما اولش نگید ولی بعدم بگید خب علی فهمیدم. استدلال خوب دقت کنید، بز تو رو بز تو که او میخوره به فعل و ترک، فعل و ترک مربوط میشن به حوزه موضوعات، پس بز تو که مالا یعلمون هم باید مالا کجا باشه؟ موضوعات باشه، درسته؟ بعد ولی شیخ چی نتیجه میگیره؟ میگه مالای علمون مختص به شبهات موضوعی هست، فعل و ترک یا موضوع خارجی لزوماً با شبه موضوعی یکی نیست. یه اشکالیست که برای صرف هست. وقتی میگی فعل موضوع، بله موضوع مالای علمون هم موضوع مال فعل و ترک، اما وقتی میخوام بگی شبه حکمی موضوعی منشأش رو به تعیین کننده است. خب ممکنه فعل و ترکی باشه که مشتبه باشه ولی منشأش امور خارجیه نباشه،
یعنی مربوط به موضوعات هم باشه اما لزوما منشأش شبه خارجیه نباشه، منشأ
بله.
خود شارع باشه.
بله. روی این حساب اشکال کردن بشه، این غیر از اون اشکال است که از امام و سید و اینا نقل کرد سر کلاس، یه اشکال دیگه ایه که استدلال شما به قید سیام نهایتا اثبات میکنه که مالای علمون هم باید مربوط به چی باشن؟ موضوعات خارجیه باشن، درسته؟ این مربوط فعل و ترک باشن. تو متنتون هم همینه، بعد تو نگاه کنید فعند از ظاهره، گوش بده، گوش که نمیدی ولی حالا گوش بدی خوبه، به فعند از ظاهره من الموصول فی مالای علمون به قرینت اخواتها هول موضوع. این حرف درستیه، این تایجاش درسته، یعنی رو استدلاله اونا موضوع هنه موضوع. موضوع یعنی چی؟ یعنی اون فعل مکلفی که معلوم نیست، مثل فعل مکلفی که نمیدانیم شرب خمر است یا شرب خل است و غیر ذالک بنش شبهات موضوعی. کی گفته بنش شبهات موضوعی؟ هر فعل رو ترکیب میشه. حالا این مثال موضوعی است، میتونم شبهه حکمیه باشه، اونی که این استدلال بر فرض تمامیت اثبات میکنن حالا امام اینا میگن تمام نیست قبول هم داریم، حالا الان میگن آیون، ولی آخری سامنه اینم باید از فعل و ترک باشد، از موضوعات باشد، اما از موضوعات باشد لزوماً شبهه موضوعیه نیست. داری که شمای شیخ انصاری با این استدلال چیکار میخوایی بکنی؟ میخوایی بگی استدلال به حدیث رفت در بحث شبهات حکمیه درست نیست چون مال شبهات موضوعی است، در حالی که دلیل چی رو ثابت میکنه؟ این رو ثابت میکنه که حدیث رفع مال فعل و ترک، یعنی مال موضوعات است و فرق است. یعنی لزوماً فعل و ترک یا موضوعات شبهه موضوعیه نیستند. این هم یه اشکال اضافه بر اونی که سر کلاس گفتم تو جزوه آشیا هست.
مثال میزنه که موضوعات باشه ولی شبهه حکمیه باشه،
فعل و ترک باشه ولی شبهه حکمیه باشه. شما شک میکنی که الان با مسیحی میتونی دست بدی یا نمیتونی دست بدی، در فعل خودت شک داری یا نداری؟ یه موضوع خارجی هم هست.
شبهه حکمی در مقام
همین میشه دیگه. آره باری کن شبهه حکمی در مقام عمل همین میشه.
چه فعل تا همون موقع که درس میدید به نظر ما رسید گفتید شما گفتید شما متوجه نمیشید و
برو شیخ خدا اینا ضبط شده برادر من.
نه باور
کن نیست. نه اینو نگفتی بعد اینو سر دفعه اول که میگم نمیگم.
نگفتی معمولا همه رو
نوشتم سر کلاس نه نمیگم ولی که شما اینو نگفتی گفته بودی من تایید میکردم. روحیه خودم رو میشناسم ولی این نبوده. یه چیز دیگه گفتی که به این شباهت داشته.
مثلا این فقط در مالای علمون پیاده میشه.
خب بحث اون رو مالای علم بود.
یعنی بازم اون کسی که میخواد سیاق برداشت بکنه اون سیاق دیگران سیاق اخواتش باز هم همین هست دیگه که صرفا در موضوعات چنین چیزی پیاده
میشه. بله درست. خب پس درست. اشکال به اینه که شما با این استدلال اودی که میخوای در نمیاد حتی اگه استدلالت تمام باشه.
ما الفاظ خوب ترند شاید نتونم بیان کنم. بلواسطه اینجا نشده استقلالا از شما
استقلالا هیچ وقت شما موضوع حکمی معلوم نمیشه. شما با منشأ شبهه میفهمی که این شبهش موضوعی است یا حکمیه. استقلالا کسی بگه شما موضوعی است یا حکمیه ولی این منشأ شبهه چیه؟ خب پس این که درسته شما بگید استقلالا حکمیه نیست با واسطه است، نفع درستیه. اما مسئله که اصلا شبه موضوعی و حکمیه جفتشون با واسطه فهمیده میشن، از طریق مناشه شبه فهمیده میشن. بنابراین اون چی که این استدلال بر فرض تمامیت اثبات میکنه اینه که اون فعل و ترک که موضوعن از موضوعات خارجی هن اینا باید برداشته بشن. اما اینکه فعل و ترک برداشته میشن که از موضوعات خارجی هن
که
لزوماً شما موضوعیه نمیشن.
ظهور نداره. میدونم لزوماً نمیشه.
شیخ خدا ظهور جایی به درد میخوره که یه لفظی در یه آیه ای روایتی بیاد. بچه میگه این لفظ ظهور در این معنا داره. با تو روایت که موضوع یا مثلا شبه موضوعیه نداریم. تو روایت این دوتا رد کنه رفعه. ما داریم تحلیل میکنیم. میگیم چون اونا مال فلانن این طوره اون طوره آخرش خواهد بگید حدیثه رفت مثلا تو شبهات موضوعی جاری نمیشم. اینو بخواد بگید یکی تو خود متن روایت کلمه ای نیست که زهره در این داشته باشه.
تو یه جای
حدیث با کلی که ما به شیخ میدیم این آزار شیخ سیاق رو میخواست به هم بزنه. یعنی میگو اگه اینجوری بگیریم سیاق به هم میخوره ما میگیم سیاقش هم به هم نمیخوره چون معلوم نیست اون دوتای دیگه لزوم هم بله شبهات موضوعی باشن که اینم شما حذفش کنید.
نه سیاق اون چه که اقتضا میکنه
که اینه مال فعل و ترک.
اگه درست بود همه شو مال فعل و ترک.
فعل و ترک.
حالا با این فعل و ترک کجا شبه موضوعی میشه کجا شبه حکمی میشه که دیگه رفتی سیاق نداره.
پس میتونه عام باشه.
آره
میخوام بگم
میتونه عام باشه.
ما میتونیم در مقابلش
احتمال ما تو مالای علمون میخوام بگیم عام باشه. عامه
فقط شبه حکمی هم میگیره.
گذشته از اون اشکالی که داریم که اصلا سیاق و زیر بار نمیریم گذشته از اون
یعنی اشکال. یعنی ولو سیاق هم درست باشه اختصاص به شبهات موضوعی نداره.
اختصاص اثبات میشه.
خب این شاید همون اون اشکال که میگفتن که توی ما اقتضاعا میپذیریم که مالا یوتیقون و مستور رو الیه ما اینها در موضوعات فقط پیاده میشه، اما این به خاطر یعنی در مالا یعلق این به خاطر مانعی هست در اینها که
نه این همه اشکاله که تو گفتیم سر کلاس.
خب این
غیر از اونه. اون اشکال در حقیقت میخواد بگه که آقا سیا هیچ دلیل نمیشه که مالا یعلق بودن باید اختصاص به فعل و ترک داشته باشه. اینو ثابت نمیشه. اون سله اولا جوری بود. بگو یا حرف امام بگو حرف امام سله یزدی رو بگو.
اشکال مرخوی دیگه استاد.
آی خویی هم هست بله. من یادمش از کدوم آورده. سه تا شد دارم.
آی خویی و امام فرم. مرخوی استاد میفهمن که
اصلش مال سله یزدی. اصلش از اون
داره. و بیان مرخوی استاد. به این صورت میفهمن که این جمله شیخ مثل جمله ماترکه مثلا زید و ماترکه امرو اینا هستش که اینا همشون یه موصوله دارن و اونم ماه به معنای واحد آنچه که اینا ها را ما به وسیله سله شون معنا میکنیم و هیچ ضربه به سیاق نمیزنه که شیخ میاد میگه به طریق سیاق
که بستاق ماترک از زیدان یه چیز باشه بستاق ماترک خالدان یه چیز دیگه باشه و این اشکالی بود. دیدم که شما گفتید اینه
این اشکال میگه
سیاق اقتضا نمیکنه که بالای علمون هم بال فعل و ترک باشه.
اصلا سیاقشون با ما درست میکرد، میگه سیاق نرفته رو متعلق، رفته رو ما. متعلق میاد ما رو درست میکنه. ولی این
میخوام نه میخوام فرق شما رو اشکال میگم. این اشکال میرساند که اصلا کی گفته بالای علمون باید بال فعل و ترک باشه؟ اونا بال فعل و ترک میستاشون به خاطر سلشون میدن. اون اشکالی که امروز گفتم بتونید حالا گیریم بالای علمون بال فعل و ترک، باز کی گفته باید شبهه موضوعیه باشه؟ این موضوع میشه، موضوع که با شبهه موضوع یکی نیست. میدونی چی میگم؟ آره اون یه اشکال، اینم یه اشکال. کلام امام که توضیحیه، کلام آقای خویی که نقدیه بخون.
یه چیزی فقط سوال بپرسید. فقط اینو اونجا ما سوال کردیم جواب نه، بر اساس همین مبنای آقای خویی. آقای خویی سیاق برد رو ما، خب که مشکل سیاق حل کنه. من اینجا می سوال نمیشنم اصلا موصوله چجوری میتونه موضوعی که بشهر قرار بگیر
اونجا سلش رفعه پاک
نه آه. اصلا پس اصلا ما بدون سلش اصلا آفرین همین تموم شد
دلیل نمیشه ما با سلش رفعه پاک
دلیل نمیشه
اولا اینو میگم ما بدون سلش کل عدمه
چی گفتید اون؟
ما قبول نداریم.
منشأ زور
تو چیه؟
شروع نکن. عدم نیست، ابهام داره.
خب
آخه چجوری هم که معدوم نیست؟
نه ما هم نمیگیم معدومه.
شما میگید
آنچه را انجام دهید آنچه واجب است. اصلا عاقل هم که حرف نمیزنه جا.
شروع نکن، جمع‌سازی هم نکن. ولی این دست که
تایید کن، بابا تایید کن، تو هم دست کن.
جمع سازی نکنید. ببین آقا وای موصول این آنچه قبول، این آنچه باید رفع ابهام بشه، اینم قبول و الا با خطاب مبهم نمیشه تکلیف کرد. اینا همه درست، اما اینکه این باید رفع ابهام بشه غیر از اینکه نتونه موضوع قرار بگیره. خب موضوع قرار بگیره بعد با قیودی متصلن منفصلن مقامیان بیاد رفع ابهام بشه. اون چیزی که ما قبول داریم اینه آخر سر هیچ حکیمی آخر سر تکلیف خودش رو برای مکلفش مبهم باقی نمیذاره. این درسته، اما معناش نیست که با این موضوع رو نهاد موضوع قرار بده.
حاضر اولون که اصلا شما هیچ دلیلی نمیارید برای اینکه ما بتونه موضوع واقع بشه. ما اگر موضوع واقع بشه مبهمه، شما میگی بله یه چیز دیگه میاد ابهامش رو
بشه خدا.
ما میگیم خب حکم بده از اون اول اون جفتش. شما چه انادی دارید که این ما رو از این متعلقش
بکنید؟ موضوع رو چجوری پیدا میکردید؟ اینا مثل همه تعریف موضوع رو اجرا میدید، بگید رفع بالا یعلمو، حکمتون که تکلیفی که نیست.
درست،
خب پس موضوع با متعلق یکی میشه. رفع چی رفع شده؟
واقعا ما رفع شده از بپرسید کلاس اگه گفتن ما رفع شده ما قبول می‌کنیم.
استاد همون که
بگید همین دیگه آقای جرمانی نه همین بابا لجازه آقا این نمیخواد حرف منو قبول کنه. کلا تو بحث هم
این لا یعلمون توی ما سله میگه سره مهدیزاده بودن کل عدمه، میگه این چیزی جز ما نیست، یعنی ما با سرش یکیه.
اون معناشه
همشون یکیه، نمیشه اصلا جدا کرد.
مثل معناشه بابا نفس
چقدر تاثیر دقیقی آورد انصافا.
جار و مجرور چه مثلا
مجرور
اینا جا کل عدمه،
کل عدمه جار و مجرور کل عدمه.
چرا شما
میتونید ابهامه؟ ببین اسناد نمیخواد، ابهامه باید رفع ابهام بشه دیگه.
خدا هم حکم عاقل از آقا نمیبره روی سیمو به هم تمام.
بله اما نه نشد، ابهام رو باید برطرف کنه. حالا لازم نیست که حتما همه چی رو تو موضوع بذاره که
شما اینو جواب بدین تمام. شما چه دلیلی داره ما رو از متعلق جدا کنید؟ فقط به خاطر اینکه جواب شیخ و آقای خویی اومده ما رو از متعلق اصلا خیلی
اصلا این ربطی به آقای خویی نداره. حالا شما ما رو اصلا حرف آقای خویی رو که این حالا مثل شما میگید موصول و سله مستاقاش فهم مشخص میکنن. حالا اینکه یه موصول سله یه مستاق داشته باشه، موصول سله ای که به اون عرشه مستاق دیگه داشته باشه، این اشکال نداره. الان اونجا همشون با ترکه بود دیگه.
نه ما اینو اشکال نمیدیم. چرا آقای جدا؟
حالا همین بیا تو بالا یارم.
اصلا مرحوم آقای خویی حالا هر کسی که میخواست جواب شیخ رو بده این جدایی رو برای چی انجام داده؟ برای اینکه سیاق رو درست کنه. شیخ اشکال به سیاق کرد، آقای خویی گفته آقا سیاق رو نبر متعلق، ببر خود ما، مشکل حل میشه. هم سیاق هم هست. حالا این متعلق همه ماها یکی ان، هم سیاق ان، یکی متعلقش مربوط به شما
موضوعی نیست. ما به تنهایی کاری نداشت، بر نمیاد. بعد رفع ابهام بشه. رافع ابهام اینا متفاوته، واسه همین مصادیقشون هم چی شده؟ متفاوت شده. اونجا ترک زیدونه، یکی ترک امرونه، اون یکی ترک خالدونه. و در این حال بدم چی میگید شما؟
نه آقا علتش من الان میگم، شما جا این قول رو امام دفاع کرده، مرتکز ذهنیتونه که درسته، الان ظاهر خودی دفاع میکنید، انصافا اگه دفاع نکرده بود الان حرف ما رو میپذیرم.
استاد الف لام الخطر نگاه بکنید، ال اومده مبهم
خطا میاد، این چیزا فایده نداره.
آخه شما این چیزا رو نمیشناسید، ما میگید چرا اینو جدا میکنید؟ شما
من دارم میگم فرق ما ترک زیدان و ما ترک خالدون و ما ترک امرون فاول وارثه این با رفع مالای مستورو و مستوکرو و مالای تو خود چی؟ همونی که اونجا میگی بیجم بگی.
خب ما هم اینجا ما رو از ماترکش جدا نمی کنیم. شما
خب هر کار میکنیم باشه، واسه کلمش که دعوا نداریم. الان اونجا مصادیق یکی میشه، سیاق یکی دیگه، مصادیق یکی میشه نمیشه. خب اینجا هم سیاق یکی باشه، مصادیق یکی نمیشه. خب همین تمام شد، نمیرسه دیگه. اگه مصادیق یکی نمیشه هم میشه اخلاق نمیرسه. شیخ میخواد بگه اولا چون باشون میشه فعل و ترک، اینم باید بشه چی؟ بگید
فعل و ترک.
جا شما اینو از داخل میدونید، مصادیق ماترک بله، مصادیق ماترک شما من قطعا فرق میکنه،
میتونه فرق کنه. حالا خلاف سیاقه،
نه خلاف سیاق نیست.
حالا اینجا
من سوال میکنم، از بیرون شما اینو میدونید که جا مالایوتیغون مستوکرهو قطعا و قطعا و قطعا مربوط به شبهات موضوعیت. شیخ اینو میگه ها، فرض کنیم که قطعا مربوط به شبهات موضوعیت. انصافا این متن رو ببرن جلو شما، این برداشت رو نمیکنید که مالای علمون مربوط به شبهات موضوعیت.
شبهات موضوعی حکمی هیچ وقت از عبارت برداشت نمیشه، شما با واسطه میرید در میرید تو عبارت آیه و روایت که ما شبه موضوع حکمی نداریم، اینو با واسطه استنباط میکنید. درست شد؟ اینم که شما میگید مستور مال شبهات موضوعی است، باز با واسطه استنباط کنید. بعض تو رو یعنی اون افعال و تروکی که بهش مستر شده، خود شیخ هم نمیگه، شیخ هم نمیگه من شبه موضوعی رو از این سیاق اول در میارم، از سیاق اول در میاره که اینا همه باید فعل و ترک باشن که از موضوعات هم. بعد از فعل و ترکی که از موضوعات هم پل میزنه به شبه موضوعیه. خب حالا اینا فعل و ترک شد، بعض تو رو فعل و ترک شد، چه دلیل میشه که بالا یعلمونم بستاقش باید فعل و ترک بشه؟
مثلا مستر با معنول فرق میکنه. اینجا ما توی همون مثلا ماترک، توی همین مثال مجبورم که میذارن، ماترک زیدون و ماترک عمرون و اینها رو ما نگاه بکنیم، اگر بگیم که خب ما این ماترک ها رو نگاه کردیم، توی دو تا از اینها اموال بودن، یعنی منحصر در اموال این دو تا بودن، توی یکی از اینها اون پدره یک علمی هم داشته، که ما شک میکنیم آیا منظور از این کلامی که اومده این هست که آیا علم اون فرد هم الان مونده واسه این فرزند یا نه. اگر چنین شکی بکنیم باز میتونیم، یعنی با همین سیاق که نه منظور این نیست، چون توی اونها نگاه کردیم دیدیم که اینها همشون معنونه فقط مال بودن، اما توی اون هم مال بود هم علم بود، میگیم نه خب توی اون هم علم نیست به قریبی
هم سیاق بود. حالا شما میخواد بگید به خودتون، ولی باید بگیم
نه خب، یعنی
ما بگیم از این کلام در نمیاد که علم بوده یا نبوده، چون وحدت سیاق اون قدری که ظهور رو میرسونه، یعنی اینو میرسونه که به هر حال اون چیزی که اینا ترک کردن برای وارثاشون بوده، این اثبات. اما این که مصادیق اینا هم لزوما یکیست یا متفاوت، جنس همشون ماترکه دیگه، متروکات همشون، اما این متروک ها چه مصادیقی دارن از سیاق فهم نمیشه.
کاری به مصادیق نداریم اینجا.
چرا کار داری؟ شما میخواد بگید بالا یعلمون، این ما لا یعلمون میشه خصوص فعل و ترک، این مصداقیابیه دیگه. ما میخواییم بگیم مصداقش اهم است، اشکال اول اون دیگه. اشکال دوم نمیده که حالا خصوص فعل و ترک هم باشد چرا شبه موضوعیه بشود، اون اشکال دوم بوده. بحث همون دقیقا همینه، ما میخواییم بگیم سیاق مصداق را مشخص نمی کنن، کما که تو ما ترک زید و ما ترک خالد و ما ترک امران فوال وارثه مصادیق این ستا متفاوتن، ولی در این حال وحدت سیاق دارن، هم وحدت موضوع دارن، همشون راجع به ماترک سخن میگن دیگه، هم وحدت صدور دارن، سیاق هم یکی، سیاق به اسلام میشه اصلا.
این ما به خاطر شدت امامش خب قابلیت اشاره نداره.
بله.
خب قابلیت اشاره نداره، فانیه در اون چیزی که اینو توضیح میده.
این درسته
نیست، انگار ما به چشم نمیاد، ولی مشکل ما اینه که این به چشم
میاد. اگه کل عدم منظور شما اینه ما اینو قبول داریم. اینه باباش مشکل نداره.
معیب کلام ماست یا
این نه شما اشکال دقت کنید. این تأثیری نداره. این تأثیر این که با مبهمه باید رفع ابهام بشه این بحث عوض نمی کنه. بحث اینه که این باهای کلام رفع ابهام شدند. اینا الان خصوص فعل و ترکند یا هم خصوص شبه موضوعیه میشه مصداقشون یا هم میشه. یعنی این آقایون فکر میکنن که اگر ثابت کردن موضوع ماریست با کل ما مزتر روه پس درست میشه استدلال. نه مزتر رو کلش موضوع باشه اصلا. مصداق مزتر رو فعل و ترکه. چه دلیل میشه مصداق مالای علم بودم فعل و ترک باشه؟ اشکال دید تو باترکم بگون کل باترکم موضوعه باش. باترک زیدان، باترک امران، باترک خانم، فعال وارثه. دلیل نمیشه مصداقای باترکم یکی باشه. اگه باترک زید خونه بود باترک امرم خونه بود پس بگیم باترک خالدم باید خونه باشه. این ثابت نمیشه.
آقا شما بحث دارید میبرید رو مصادیق. اصلا ما کاری به مصادیق نداریم.
بحث رو مصادیقه.
یک عنوان کلی به اسم ماترکه. ماترک هم در اسلام معلوم است. زن طرف که دیگه ماترک نیست. من اینو نمیدونم. پس قطعا میدونم ماترک زید و عمر زن باباشون نیست. درست
رو قبول دارید. چه روایت معنا میکنم که بخوایم از قرار شرع استفاده کنیم. بحث سر اینه که سیاق یکی شد مصداق یکی نمیشه. اینجا هم سیاق یکی شد دلیل نمیشه مصداق مالای علمون همون فعل و ترکی بشود که مصداق مستور رو علی و مستور رو علی بود. این عرض ماست. حالا شما میخوا بگم موضوع ماه، میخوا بگم ما ترکه، میخوا بگم هرچی میخوا بگم. بحث سر اینه اشکال ما ترک از زیدون هم همینه. الان ما ترک ها موضوع یکیه، سیاق هم یکیه، صدور یکیه، موضوع هم یکیه، سیاق یکیه، ولی مصداق های اینا یکی نیست. کی گفته اگر مستور رو مستور رو مستاق شد فعل و ترک باید بالای علمون هم بشه فعل و ترک؟ این از کجا؟
استاد چی باعث شده اینا به این توجه نداشته باشن به نظر شما که چی باعث شده که فعل و ترک شد اونم باید بشه؟
چرا به این توجه؟ دو تا اشتباه شده. بگی بین موضوع و شبهه موضوعیه یه اشتباه شده. اشتباه دومی که انجام شده خلط مفهوم با مستاقه. وحدت سیاق مفهوم‌ها رو یکی می‌کنه. اگر سه تا کلمه پشت سر هم تو یه سیاق بیان ما معنای دو تای اولی رو بدونیم سومی رو با همون معنا چیکار می‌کنیم؟ معنا می‌کنیم. اما اینجا ما مشکل مفهوم نداریم. اینجا تو نیست که داریم لا یعلمون یعنی چی، استور رو علی چی، استور رو علی یعنی چی. مشکلمون تو مصداقه که می‌خوام ببینیم ما لا یعلمون مصادیقش مختص به شبهات موضوعیه میشن یا اهم از شبهات موضوعیه و حکمیه میشن. این گیره باز اومدن همون معامله که تو مفاهیم میکنیم در بحث وحدت سیاق همون معامله رو توی مصادیق پیاده کرده. در مفاهیم اگر مثلا صدا کلمه هم سیاق بیان ما معنای دوتا اول رو بدونیم سومین هم معنایی میکنیم که با اون چی باشه متناسب باشه. اومده همین کار تو مصداق کرده گفته مزتر رو مزتر رو مالای و تیغون مصداقشون فعل و ترکه پس باید مالای علمونم به قرینه اینها مصداقش فعل و ترک باشه موضوع باشه. این یه اشتباه داره که این مال مفاهیم مصادیق چپسی داره. دوم بعد بین موضوع خارجی با شبهه موضوعی خلط شده. این که مصداق فعل و ترک خارجی باشد میشه موضوع خارجی قبول برفرض قبولیم. چه دلیل میشه که حالا این مال فقط شبهات موضوعیه باشه؟ خب موضوع خارجی و فعل و ترک خارجی با منشأ معلوم میشه شبهش حکمی هست موضوعیه. اگه منشأش فقدان هست و اجمال هست و تعارض هست بود خب شبه حکمیه میشه موضوعیه نمیشه. این دوتا خبط اتفاق افتاده. یکی خبط مفهوم با مصداق یکی هم خبط بین موضوع و شبه موضوعیه و این استنتاج شد. حتی خدا میدونه حالا چون شیخ انصاری الان اون بر دنیا میگه من 99 تا دلیل دارم که این دوتا نقدی که این سید داره میگه و قبلش هم سادات همه گفتن آقای خوی سید امام سید از سید یزدی سید این سید هم میگه اینا درست نمیگن این سادات در شما
سادات علیه عوام
بله؟
میگم سادات علیه عوام تو این مسئله
آره اینا اشتباه میگه ممکنه ولی برای اونی که به نظر میاد اینه دو تا خبط اتفاق افتاده. یکی بین مفهوم استا یکی هم قید موضوع با شبهه موضوع میشه.
نه
درسته،
نه سلام آقای خویی رو قبول نکردیم.
آره
تو آره میگی
آیا
قرآن
نیست؟ آقا اینو موقعا بحث می‌کردن. ولی قرآن مدعاشون
هیچ دلیلی
نمیشه. شما نمی‌آوردن.
نه
آقا شما هم نمی‌آوردین.
آقا
چه دلیلی آوردی؟
آقا شما برای اینکه شمول بالای علمو رو بزنی استدلال کرد به سیاق. ما این استدلال شما رو رد کردیم.
حالا ما نکردین
آقا. ما گفتیم سیاق اون چیزی ثابت شده که اگه چند تا کلمه هم سیاق بودن معانیشون باید به هم مرتبط بشه، متناسب باشه. ما الان که تو معنای مالای علمو که دیر نداری، ما تو مصادیقش دعوا داری. این که مصادیق اونا فعل و ترک بشه چه دلیل میشه که مصادیق اینا فعل و ترک بشه؟ این اشکال ماست، اشکال های خودم هم دید. بعد با ترک زیدون هم برای همین بیاره که الان اینا همسیاق هستن ولی مصادیقی که دارن متفاوته. درسته؟ برای همین بیاره. این اشکال
از مفهوم مضاف میشه سیاق گیری کرد؟ میگیم که مضاف
سیاق ربطی نداره، از مضاف میشه سیاق گیری کرد. سیاق دو تا شرط داره، وحدت موضوع، وحدت صدور. این دوتا باشه سیاق بیاد. حالا میخواد مفرد باشه، میخواد مرکبات اضافیه باشه، میخواد مرکب تام باشه. ما سیاق جملات هم داریم، همه اینا داریم، ولی بعد وحدت موضوع و وحدت صدور حفظ بشه. تازه بعضی جلوتر میگن سیاق بیش از جمله، مثلا میگن این پاراگراف ها هم سیاق هست، این سوره ها هم سیاق هست. سوره اگر با هم نازم شد، چند سوره هست دو تا دو تا نازم شدن که بهش میگن وحدت صدور. حالا اون حرف بزرگتری، دو تا شرط احراز بشه سیاق میاد، وحدت موضوع وحدت صدور.
اختلافی ها
کدوم یکی؟
همین سیاق وحدت صدور موضوع تو تعاریفش و دامنش و اینا بین آقایان اختلاف هست.
در تعاریف و دامنه اختلافیه، ولی اینکه این دو تا شرطه رو کی مخالفه؟
مثلا مثل مرحوم ناینی میگه تو وحدت صدور، منم وحدت صدور رو قبول چیه؟ وحدت صدور رو قبول دارم، منتها صدور به چه معناست؟ صدور به این معناست که همه جملات یک زمان از این طرف ناصر صادر بشه. بعد یه سوره میاره میگه مثلا 15 تا آیه است، بله. همه در طول جنگ بدر اومده، جنگ بدر مثلا 3 روز طول کشیده.
علتش شده. مرحوم ناینی ظهور رو تو مراد جدی میبینه، خلافاً للمشهور که تو مراد استعمالی میبینه. بعد وحدت سیاق میخواد منشأ ظهور بشه دیگه.
بله.
به همین جد اینا اگر ما هم منفصل هم باشن ولی براد جدیاشو بگو یکی باشه، ایشون سیاق رو جاری میکنه. مثل همین قضیه جنگ بعد که گفتی، ولی با این کار نمیتونیم بکنیم، چون بای مشهور ظهور رو در براد استعمالی میدونیم.
اون روزا من اینو سوال کردم که تو مراد استعمالی هم وقتی آیین مشهور به چه معنا مراد استعمالی میگه، شما یه جوری تعبیر کردی که هم مراد جدی مرحوم ناینی شو.
نه مراد استعمالی یعنی چی گفت، مراد جدی یعنی چی منظورش بود.
و اینا برام حقیقتا خود شما میخواد ظهور بگیری چیکار میکنه؟
با چیکار با میرسه بلاشه ظهور؟
نه منظورم که کدومش قبول میکنه،
کدوم حدیث رفت؟
نه کلا تو ظهور الان میگی چی گفت یا چی منظورشه حقیقتا
چی گفت؟ نه ظهور همین. بعد از اینکه چی گفته به دست آوردیم شروع میکنیم به گشتن از قرائن منفصله
که به چی برسیم؟
که به چی منظورش؟
خب پس چی منظورشه مد نظر ما؟
اون حجته
که قرآن
میشه مراد جدی، اون میشه مراد جدی. اگر قرائن منفصله پیدا کردم کردم، اگه پیدا نکردم اصالت و تطابق رو دارم،
آه.
اون موقع به مراد جدی رو اصالت تطابق.
حالا من فقط سوالم همینه آقا، الان چی به درد من میاد؟ چی باید به خدا نسبت بدم؟
نه انتصاب آخر سره، تازه شما وقتی که مراد جدی رو رسیدی باز انتصاب نمیشه بدی، چون بعد باید بری حالا حجج دیگر هم ببینی، ممکنه این معارض داشته باشه، ممکنه چیزای دیگه داشته باشه. این دلیل پروندهش بسته میشه آخرش. یعنی بعضی که شما این دلیل رو بررسی کردید، مراد استعمال رو پیدا کردید، ظهور رو پیدا کردید، بعد گشتی قرآن منفصل هم گشتی، یا تو قرآن منفصل خلاف پیدا کردی، یا که بعد همون شد مراد جدی، یا پیدا نکردی اصلا تطابق پیدا کردی شد مراد جدی، این دلیل پروندهش مختومه میشه. حالا بعد بریم سراغ ادله دیگه ببینیم حالا ادله دیگه چی به دست میاد. بعد مرحوم ناینی برای که اون مشکلی که بهش میگن که میگن اگر قرار باشه مراد واقعی رو بگی تا قیام قیامت ما هیچ وقت به مراد جدی نمیرسیم، چون یه سری روایت داریم که میگه بعضی از قرار منفصل رو بدن امام زمان دیگه، میگه نه من اون قرار منفصل رو میگم که در همون مزاندش هست، مزاند عرفیشه، مثلا جنگ بعد تا آخر جنگ بعد میگردن، نه دیگه الان مثلا دوازده تا امام برن. حالا این هر هم رو همون حساب اصلا نایده اگه پیر از این دیگم تجربه اما باز در اصل پروگرام رو موافقه، یعنی در این پروگرام که باید وحدت موضوع و وحدت صدور احراز بشه، چون ظهور رو به براد جدی میگیره خانمه دائمه صدورش هم اوسم میشه از دامنه صدوری که ما میگیم، این طبیعیه و این کسی هم تو مبنای ظهور مبنای دائمه باید بشه باید همین کار بکنه.
درست آجا آقا، انشالله ما اینو کتابو که بحث کردیم الان وسطاشیم،
خودم کلام روششناسی
روشو داره بحث میکنیم، آره یه جلسه در میونم تفسیر داریم هم روششناسی رو به این سیاق که رسیدیم هم یه منبع ازتون میگیریم بعد یه جلسه وقت بذاریم آقا اینو شد سرفته بگید مراد استعمالی مراد جدی تطبیق چیه چیه بالاخره جنبندی اون تو سیاق چی بشه چه بکنیم، حالا یه جلسه ازتون وقت میگیریم.
حالا اون
بحثه مفصل ما ماهی یه بار بیایم مثلا این چیزی بگیم ولی دیدیم فایده نداره، این سوالی اونجوری چیز نمیشه که بخوایم یه جلسه وقتتون رو بگیریم.